بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت همیشه مخصوصا در ماه مبارک رمضان به همه شما عنایت کند. اظهار ارادت کنید خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سه تو صلوات. یکی از صفات رذیله که بسیار خطرناک است صفت تکبر است، و این صفت تکبر را همه دارند. این روح فرعونیت در همه موجود است. 40 سال خون جگر می خواهد تا بتواند این روح فرعونیت را ریشه‌کن کند. قضا در روایات می‌خوانیم آخر و من یخرج و عن قلوب صدیقین حب الجاه. آخر چیزی که از دل صدیق کنده می شود جاه طلبی و تکبر است. یعنی ممکن است انسان ریاضت بکشند متقی شود، اما هنوز متکبر باشد. ممکن است به مقام ورع بالاتر از تقوا برسد، اما هنوز روح فرعونیت در او موجود باشد. برسد به مقام صدیق، و این خیلی مشکل رسیدن است. اون وقت است که با ریاضتها توانسته است هم به مقام صدیق برسد، هم اون فرعونیت را از دل خود ریشه کن کند. کار مشکلی است، اما کار لازمی است. اولا متکبر باید توجه به این مطلب داشته باشد که دیوانه است، و الا اگه عاقل بود تکبر نداشت. معنای تکبر یعنی خود برتر بودن از دیگران، خود برتر دیدن. خب این یا به واسطه مالشه، چرا تکبر با دیگران کنه؟ یا به واسطه علمشه، به واسطه ریاستشه، اینها مربوط به خودشه، چرا باید خودفروشی کنه؟ چرا باید تکبر با دیگران بکنه؟ لذا قرآن در آیات فراوانی می‌فرماید خدا متکبر را دوست ندارد، اما به جای متکبر می‌فرماید خدا آدم دیوانه را. توهمی تخیلی را دوست ندارم. ان الله لا يحب كل مختال فخور. اون کسی که دیوانه است و فخر فروشی میکنن یه آدم توهمی، یه آدم تخیلی است، اون فخر فروشی میکنن و این را خدا دوست نداره. این جنگ با خداست در بزرگی. بزرگی خدا به جا بزرگی این بی جا نظیر فرعون و خدا. معلوم جنگ با خدا فرد ندارد ندارد و اگر فکرش رو بکند این دیوانه است. لذا در آیات فراوانی در قرآن می‌فرماید آدم متکبر عقل ندارد، یه آدم توهمی تخیلی است. در روایات هم همین جمله آمده است. پیغمبر اکرم رد می‌شدند، دیدند که زنها اطراف یه خانم رو گرفتند. پیغمبر فرمودند چه خبره؟ گفتن دیوانه. پیغمبر اکرم فرمودن نه، این دیوانه نیست، این مریضه. یکی از اعصابش، اعصاب مغزش مریض شده، ناقص شده، نمیتواند عقل فرمان بده. آدم دیوانه که عقلش نرفته، آدم دیوانه مریضه، عقل نمیتونه به مغز این فرمان بده. رضا پیغمبر اکرم فرمودن این مریضه، این دیوانه نیست. بعد فرمودن میخواید دیوانه رو نشونتون بدم؟ دیوانه اون زنیست که در کوچه خودش را کاری میکند جلب نظر دیگران بکنن. طرز راه رفتنش، طرز لباس پوشیدنش جلب نامحرم را به خود. این دیوانه است. برای خاطر اینکه اگر عفت و مجسم کنن یه زن میشود و این زن به واسطه راه رفتنش، به واسطه لباس پوشیدنش، به واسطه آرایشش این جلب نظر دیگران میکند، عفت خود را از بین میبرد. کسی که عفت خود را ضربه بزند این دیوانه است. و نظیرش در روایات ما آمده است. جزا از نظر قرآن، از نظر روایات متکبر یعنی دیوانه. برای اینکه اگر جمال داده خدا داده است، باید صرف بکند به جا. اگر مال داده خدا داده است، معنا نداره انسان به واسطه مالش فیس و افاده کند به دیگران، فخر فروشی کند به دیگران. عاقل اونه که به واسطه مالش خدمت کند به دیگران. اگر خدا رو یه ریاستی بهش داده، نداده است این که فخر فروشی کنه. ارباب رجوع وقتی که وارد میشه سلام میکنه، این جواب سلامش هم نده، با یه بی‌اعتنایی با این برخورد بکند، معلومه این دیوانه است. خدا این جا و این مقام رو بهش داده برای اینکه خدمتگزار خلق خدا باشه. اگر علم دارد به واسطه یه علمش، بعض اوقات دیدیم یه دخترها یه پسرها به صرف این که یه مدرکی گرفتن، اول چیزی که پیدا میشه تکبر بر مادرش، تکبر بر پدرش، دیوانگیش هم خیلی بالا، بعض اوقات زیر بار نمیره که این مادرشه، ازا تو مجالس با مادرش جایی نمیره. حتی رسیده به اینجا میگفت یه آقایی مهمان داشت، یه آقای مغرور متکبر نفهمی، به باباش گفته بود که تو چای بیار، شیرینی بیار، اما نگو که من بابای این پسرم. لذا این بیچاره هم قبول کرده بود، پذیرایی میکرد. مثلا تلفن زنگ زد، این آقا را میخواست، این پیر مرد یادش نبود، گفت بابا شما را میخوام. خب یه خنده ای مردم کردن، این که این جا زده باباشا به نوکر و قبول نداره، این باباشه، معلومه این دیوانه هستی. اگه علم داری زحمتهاشو این پدر پیر کشیده، اگر قدرت داری به قول سعدی چه خوش میگه، یه جوانکی با مادرش تندی کرد، مادرش گفت که عزیزم من تو رو بزرگت کردم، اون وقتی که تو رو بزرگ می کردم قدرت نداشتی، حالا که قدرت داری قدرت رو باید صرف چیز دیگه بکنی، نه تندی به من. و این رفتار کردن برای خاطر اینکه یه مدرکی داره، یه زیبایی داره، یه مالی داره. غالب این متمولین که مغرورند از خیلی امتیازها واموندند. قرآن می‌فرماید بسیاری از پیامبرها یه مشکل داشتن، مشکلشون این بود که این متمولها، این ریاست طلبها، اینایی که یه آبی به پوستشون بود، به پیغمبر میگفتن این عوام مردم، این عموم مردم از میان، از اطراف تو برن، ما میایم از اطرافیان تو بشیم. و اون پیامبرها من جمله پیغمبر ما جواب میدادن نه بابا، یه موی اینها ارزش داره به تمام شما، من عموم مردم که آدم های متقاضع زیر بار بور هستن رها کنم شما رو بگیرم که آقا بالا سر برای من بشید، مسلم این کار رو نمی کنم. قرآن چند جا از زبان پیامبرها نقل می کنم که این بی انصاف متکبر دیوانه زیر بار پیامبر نمیره، در حالی که میداند پیامبر خداست، برای خاطر تکبرش. و یکی از چیزهایی که محرومیت میاره برای خیلی ها این تکبره، زیر بار نمیره در نماز جماعت بره، زیر بار نمیره در مجالس عزای حسین شرکت کنه، زیر بار نمیره با مردم حرف بزنه، گرم بگیره. رئیس اداره زیر بار نمیره که ولا همسایش بوده ولا رفیقه، جون جونیش بوده اما فراموشش کرده، الان به اندازه این ریاست ای رو گرفته، نه کارش رو انجام نمیده، با یه بی اعتنایی عجیبی برخورد میکنه. از خیلی چیزها متکبر محروم میشه. اما چیزی که باید توجه به او داشته باشیم گناهشه. معمولاً آدم متکبر توهین به دیگران میکنن، توهین به خانومش، توهین به بچه‌اش. زن متکبر معمولاً توهین میکند به شوهرش، مینازد به باباش، مینازد به تمول باباش و توهین میکند به شوهرش، توهین میکند به همسایه ها. و خیال نکنید توهین کردن این کار ساده است. در روایات فراوان می‌خوانیم که توهین کردن جنگ با خداست. این روایت رو مرحوم کلینی با سند مختلف، یعنی چند تا روایت نقل می‌کند. من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی توهین به یک کسی کند این جنگ با خداست. جنگ با خدا در قرآن فقط اومده راجع به کفار حربی، مثل صهیونیسم، مثل اون کفاری که در مقابل پیامبرها قد علم میکردن. جنگ با خدا اومده راجع به رباخار، جنگ با خدا اومده راجع به افرادی که تکبر میکنن به دیگران، توهین میکنن به دیگران. حالا توهین کردن گاهی با گفتاره، گاهی با عمل. یعنی ارباب رجوع وارد میشه، این سرش زیره یا با کسی داره حرف میزنه، اعتنا به این نمیکنه، این نیم ساعت همینجور معطله تا این سرشو بالا کنه یا توجه به این بکنه. این جنگ با خداست. جنگ با خدا معلومه مجازاتش جهنمه. جنگ با خدا معلومه عاقبت به خیری نداره. و امام صادق سلام الله علیه می فرماید این روایتی که هست از پیغمبر اکرم از سایر ائمه، من اهان ولیم فقط بارزنی بالمحاربه، هر کسی اهانت به اولیای خدا بکند این جنگ با خداست. امام صادق میگه خیال نکنید این اولیاء الله یعنی اون صدیقین، نه، یعنی شیعیان ما بلا گناه. همین که شیعه است، توهین کردن به این جنگ با خداست. علاوه بر این گناهان دیگر هم باره بر اینه. یه بزرگی گفته بود که اون زمان هایی که دکترها به نام حکیم خونده می شدن، دوای سنتی می دادن. گفته بود رفتم دکتر، این می خواست مرا مقدم بیندازم. گفتم نه، این درست نیست، برای اینکه حق دیگران نوبت دیگران رو به من دادن صداقار نیست. بگه نشستم، یه پیر زن دهاتی اومد پیش این آقای دکتر، گفت که من نسخه شما رو جوشوندم خوردم اما خوب نشدم، به جای خوردم هم گفته بود خردم. این معلوم شده بود این پیرزن رفته بود همین نسخه دکتر را در قوری جوشونده بود، خورده بود، خوب نشده بود. دکتر عصبانی شده بود، گفته بود که حیف از نون که شوهرت میدهد به تو بخوری. همه خندیده بودن. بعد دکتر به حال اومده بود، از عصبانیت به حال اومده بود، نسخه نوشته بود، گفته بود خواهرم نگفتم برو این نسخه رو بجوشون، برو دوا بگیر، دوا رو بجوشون بخور خوب میشی. این آقا گفته بود که دیگه نوبت من شد، همه رفته بودن، من بودم و این آقای دکتر. گفت حال شما چطوره؟ الحمدلله. بعد بهش گفتم آقای حکیم میدونی امروز چه شد؟ گفت چه شد؟ گفتم یه چیز و دو چیز، نه، گناهان کبیره ای انجام دادی. یک، توهین به یک مسلمان کردی، جنگ با خدا. مسخره کردی یه مسلمان را، در روز قیامت مسخرت میکنم. این مسلمان، این افرادی که دیگرانو مسخره میکنن، بعض اوقات دیدیم شوهر خانومشو مسخره میکنه، یا آقا یادش رفته چیزی بگیره خانم مسخرش میکنه، در روز قیامت دوتا جوبش میدن میگن گره بزن، نمیتونه یک گرز از آتشین تو کله، میگه چرا مردم مسخره کردی؟ گفته بود آقای حکیم گناه سوم تو گفتی دیگران خندیدن، اون خنده دیگران راجع به یک مسلمان گناهش کبیره، گناه خیلی بزرگه، اونا گناه کردن تقصیر تو. بعض اوقات انسان یه جمله خیلی تو دست و پا افتاده به عقیده خودش، اما به قول این عالم توهین به خدا، مسخرگی در روز قیامت. سبب شدن این که دیگران مسخره کنند، دیگران خنده استهزایی بکنند. و باید مواظب خودمون باشیم، بدانیم اولا متکبریم. به این زودی ها نمیشه انسان تکبرش را رفع بکنه. خیلی مبارزه میخواد. یکی از مبارزاتی که امیرالمومنین علی علیه السلام یاد ما داده خیلی خوبه. یک کسی به امیرالمومنین علی علیه السلام گفت میدونی من کیم؟ از اون متکبرها بود. امیرالمومنین یه جمله دارن خیلی کوبنده. آدم متکبر همیشه صبح و شب باید اینجور کوبندگی را برای خودش درست بکنه. امیرالمومنین فرمودن میدونم تو کی؟ اوله نطفه، آخره جیفه، بینهما حامل الحجره. تو اولت یه نطفه بی ارزشی بودی، آخرت هم تو قبر میگندی یه مردار گندیده ای هستی، بین این دو هم تو حامل حجره هستی. شکم تو پاره کنن چندین کیلو مدفوع در شکم توست، چندین آشغال تو دل توست، تو اینی. بعد فرمودن کسی که چنین است، این دیگه تکبر خیلی غلطه. کسی که اون اولشه این آخرشه، در راه هم که داره میره ولا لباس عالی ولا نظافت عالی، اما یک کناس به تمام معناس، این دیگه تکبر برای چی؟ این دیگه به خود بالیدن یعنی چه؟ به خود کسی باید ببالد که مثل خدا باشد. این تکبر خیلی خطرناکه. بعض اوقات انسان را جدن بیدین میکنه، یعنی زیر بار حق و حقیقت نمیره، بیدین میشه. یه جمله ای قرآن داره، این جمله خیلی تکون دهنده است. پیغمبر اکرم می آمدن مسجد با یه حزنی، با ترتیل به قول قرآن، قرآن می خوندن. و معلوم خود قرآن جاذبه داره، خود پیغمبر جاذبه داره. یه قرآن و پیغمبر بخونه معلوم جاذبه چیه. پیغمبر قرآن بخوندن تو مسجد الحرام. مغیرت ابن شعبه این خیلی بالا بوده از نظر فصاحت و بلاغت. بهش میگفتن گل سرسبد عرب در فصاحت و بلاغت، اینقدر بالا بوده. این گوش میداد به قرآن پیغمبر، ناگهان جاذبه قرآن گرفتش. وقتی قرآن پیغمبر تمام شد و این لذتهاشو بود، اومد در جمع خودشون نشست. آدم های لجوج، آدم هایی که می دانستن پیغمبر پیغمبره اما زیر بار نمی رفتن برای خاطر تکبرشون. گفت رفقا می دونید این قرآن چی چیه؟ این قرآن مثل یک درخت ریشه داریست که شاخه های فراون داره. این شاخه ها میوه شیرین داره. این قرآن یک کلامیست که هیچ کلامی روی اون نمیتواند بیاید، یعنی یک معجزه برای پیغمبر اکرم. همه من باید زیر بار بریم. جلسه تمام شد، پشو رفت خانه. یه جلسه گرفتن در خفای این، گفتن این آقا اسمش مغیره ابن شعبه بود، اگه بره، اگه مسلمان بشه ضربه عجیبی به ما میخوره، چه بکنیم که دست از این حرفاش برداره؟ چه آدم ناجنسی، بگن ابو جهل بوده. گفت من درست میکنم. آمد خونه منزل این، تحریک اون غریزه تکبرش کرد. حیفستو تو رئیس ما هستی، مردم میگن میخوای بری، اگه بری باید زیر دست دیگران باشی، از این حرفا. و بالاخره کشون داشت دو دفعه تو مسجد الحرام. خب حالا با تحریک غریزه تکبر اومده. اون وقت پیغمبر اکرم جاذبه قرآن اون غریزه را کوبیده بود، با غریزه تواضع اومده بود، حالا با غریزه تکبر. خب مردم، رفقا، چه بکنیم که پیغمبر را از صحنه بیرون کنیم؟ آیا میشه گفت این پیغمبر دروغگوئه؟ همه گفتن نه. میشود گفت خائنه؟ همه گفتن نه. میشود گفت دیوانه اش؟ همه گفتن نه. و بالاخره میشود بگیم قرآنش از طرف خدا نیست؟ اللهم لا. همه گفتن نه. قرآن میفرماید یه مقدار فکر کرد، اما فکر با اون غریزه تکبر. خدا نکنه یکی از این غرایز تحریک بشه، طوفانی بشه، پدر انسان رو که در میاره، پدر جامعه هم در میاره. این با اون غریزه بنا کرد فکر کنه. هی فکر کرد، فکر کرد، فکر رو برد و عبود، حرف رو برد و عبود. یه دفعه سر رو بالا کرد، گفت یه چیزی یادم اومد، میشه پیغمبر رو از صحنه بیرون کرد. یه انگی، یه تهمتی به پیغمبر بزنیم. و اون اینه که بگیم پیغمبر جادوگره، برای اینکه بین پسر و دختر، بین دوتا برادر، دوتا خواهر رو به هم انداخته. یکی مسلمان شده، یکی نشده. یکی جدی با پیغمبره، یکی نیمه جدی با پیغمبره. همه گفتن اللهم نعم. که دیگه از اون وقتم همه میگفتن این آقا جادوگره، این آقا بین مردم و تفرقه میندازه، معلوم میشه ساحره، معلوم میشه جادوگره، گرفتم در میان عموم مردم. و قرآن 7-8 آیه در باره این ریحانة الادب نازل کرده. انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس و بصر ثم نظر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. قرآن می‌فرماید مرگ با این فکرش، مرگ باد بر این فکرش. در قرآن کم آمده که بگید مرگ بر تو، خیلی کمی. و اینجا دو مرتبه پشت سر هم می‌فرماید مرگ با این فکرش، با این فکر تکبر آمیز است، با این فکری که از تکبر خوشده. کارت رسیده به اینجا که میگه قرآن سحر کلام آدمیست، وای به تو، از تکبرت برخواسته است. تکبر رو بگذار کنار، متواضع شو، مثل همون وقتی که جاذبه قرآن گرفت تو مسلمان شدی اینجور شو. این آیات به ما چی میگه؟ گد اگر متواضع باشیم در مقابل حق و حقیقت، مسلمان میمانیم، متقی میشویم. در مقابل حق و حقیقت قد علم نمی کنیم، بلکه در مقابل حق و حقیقت گریه شوق میکنیم. و اما اگر متکبر شدید، بدون این تکبر اگر گل بکند، دیگه در مقابل قرآن هم قد علم میکنیم. میرسی به اونجا که انگ میزنی، تهمت میزنی، برای این که آدم حسابی رو از میدون در بکنی. خیلی باید مخصوصا جوانها مواظب باشن، این صفت تکبر خیلی خطرناکه. این صفت تکبر آدم رو نابود می کند. هم دنیاش رو هم آخرتش رو. خدا نکند دل یک کسی بسوزد، اون دل سوختن این متکبر رو نابودش میکنه. یه آقایی برای من تعریف کرد، گفت حاکم فلان شهر در اون زمان، در زمان طاغوت، این یه قصری ساخت با گرده مردم مستضعف. در این قصر می نشست. یک روزی من کار باش داشتم، رفتم، او در ایوان ایستاده بود، من در صحن خانه. بارون گره، بارون خیلی تند بود. این آقا نگفت به من تو هم بیا زیر سقف. این حرفشو میزد متکبرانه، منم گوش میدادم، بارون هم مرا خیسم کرد. اون آقا به من میگفت دلم سوخت. وای به این دل سوختگی ها که در دنیا یک طولی نکشید به گدایی افتاد. من هم بالا رفتم، وضع مالیم خوب شد. در ماه مبارک رمضان موقع افطار نشسته بودم سر سفره، هنوز اذان نشده بود، یه دفعه دیدم همون آقا با پا تا زانو تو گل رفته، خیلی وحشتناک، جولیده گولیده اومد، اما اون تکبرش نیزش به من سلام بکنه. نشست سر سفره، روزه هم بود، نشست سر سفره و خورد. وقتی که عزاش تمام شد گفتم آقا کجا بودی؟ گفت داد و فریاد زن و بچه‌م از گرسنگی مرا از خانه بیرون کرده، خودم از گرسنگی اومدم پناه به تو بردم. بگید من برنجی، روغنی و بالاخره اساسی خانه ای، پولی براش فرستادم. بگید یادم اومد از اون وقتی که من زیر بارون بودم و این در ایوان نشسته بود، ایستاده بود، اون آه ناراحتی من مظلوم ناگهان ای را به بادش داد. چه باد دادنی؟ دنیای انسان رو تکبر به از اوقات به طور کلی نابود میکنن. آخرت انسان هم در روز قیامت خطاب میشه جنگ با خدا، باید بری جهنم. تو در دنیا جنگیدی با تکبرت، با خود برتری بودن، در حالی که تو یا آدم ذلیل ضعیف. آدم متکبر یک ساعت چشمش درد بگیره، آدم متکبر یک ساعت دست پاچه بشه. ببینید چه اوضاعی میشه. این دیگه نباید تکبر بکنه، این دیگه باید فکر دنیا و آخرتش رو بکند، که آدم متکبر نابود میشه. آدم متکبر دیگه دینش رو از دست میده، آدم متکبر از خیلی خوبی ها محروم میشه، و به قول روایات ما آدم متکبر در میان مردم بی شخصیته، ولو این که ریاستش بالاست، پولش بالا، اما شخصیت اجتماعی نداره. بحث فردامون انشاءالله راجع به ضد تکبر و اون تواضع. چه صفت خوبی! انشاءالله عمری باشد درباره اش فردا صحبت کنم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.